بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث تعادل و تراجیح، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در وجوهی است که شیخ رضوان الله تعالی علیه به اون وجوه استدلال فرمودند بر تعدی از مرجحات منصوصه الی غیر منصوصه. یکی از اون وجوهی که شیخ بهش استدلال کرده عموم علتی است که وارد شده در روایات داله بر ترجیح به مخالفت عامه. نمیدونم خوندیم یا نه، اگرم خونده باشیم خالی از فایده نیست. حالا روایات وارده در مخالفت عامه، عموم علت در روایات وارده در مخالفت عامه. شیخ اینجوری می‌فرماد: و منها تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخالف للعامه بان الحق و الرشد فی خلافهم و اما ما وافقهم فیه التقیه فان هذه كلها قضايا غالبیه لا دائمیه فیدل به حکم تعلیل علا وجوب ترجیح کل ما کان معه امارت الحق و رشد و ترک ما فیه مزنت خلاف الواقع خلاف الحق و الصواب بل الانصاف ان مقتضا هذا التعلیل کسابقه وجوب ترجیح بما هو ابعد عن الباطل من الاخر و ان لم يكن عليه اماره المطابقه كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقصهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل فانه لا توجيه لهاتين القضيتين الا ما ذکرنا من ارادت الابعدیت عن الباطل و الاقربیت الی یعنی الال حق. حاصل استدلال ایشون اینه، میفرماد عموم علت در این روایات میگد هر چیزی که احتمال اصابه واقع و مخالفت واقع درش کمتر و زیادتر بود اون مزیت است. کل ما یوجب الاقربیت الی الواقع بالنسبه به دیگری و کل ما یوجب الابعدیت عن الباطل بالنسبه به دیگری. هر چیزی که ابعد از باطل و اقرب به حق است از دو روایت بالنسبه به دیگری، او باید چیکار بکنیم؟ عکس بکنیم. عموم علت اقتضا می کند هر چیزی که سبب بشود احد الروایتین اقرب به حق باشد و ابعد از باطل از روایت دیگری، هر چیزی که این اقربیت و ابعدیت اضافی را در یکی از دو روایت آورد، اون باید چیکار کنیم؟ عکس کنیم. چرا؟ برای این که ما فی الروایه من ان الحق فی خلافهم یا ان الرشد فی خلافهم، این معناش این نیست که غالبا خلافهای اینها مطابق با واقع است. معناش این نیست غالبا خلافهای اینها مطابق با واقع است، چون ما احکام موافقه با اونها زیاد داریم، لأن لنا احکاما موافقتا معهم کثیره. پس نمیتونیم بگیم وقتی روایت میگه حق در خلاف اونهاست یعنی غالبا حق در خلاف اونهاست، چون احکام موافقه برای ما زیاد است. لنا احکام موافقت للواقعه کثیرن، ما اینجور احکام را زیاد داریم. پس مراد از این که حق در خلاف اونهاست یعنی حق نسبی، یعنی حق نسبی، یعنی این روایت به نسبه به اون روایت که حساب کنی این اقرب به حق است. برای این که احتمال تقیه در روایت موافق هست که در روایت مخالف نیست، برای این که ائمه معصومین خلاف اونها حرف می زدن، احتمال این که این روایت موافق خلاف حق باشد درسته، چون ائمه اگر یه جایی میخواستن خلافی رو بگن عامه خلاف ائمه گاهی حرف میزدن، پس وقت خلاف ائمه حرف میزدن روایت موافق با اونها میشد اقرب به سوی باطل. این حاصل استدلال ایشون که مراد از ان الحق فی خلافهم ان الرشد فی خلافهم، این عموم علت مراد رشد حقیقی و خلاف حقیقی نیست، برای اینکه قطعا اینجور نیست. رشد حقیقی و خلاف حقیقی غالبی هم نیست، چون ما احکام موافق با اونها چه داریم؟ زیاد داریم. بلکه مراد از ان الرشد فی خلافهم و ان الحق فی خلافهم یعنی به نسبه به دیگری، الرشد در روایت مخالف به نسبه به دیگری بیشتر است، حق در این بیشتر است، رشد نسبی و حق نسبی، یعنی المخالف من الروایتین ابعد من الباطل، از کی؟ از اون روایت موافق. المخالف من الروایتین للعامه اقرب الى الحق، از کی؟ از اون روایت موافق. مراد اینه، و اینی که این نسبیت را دارد و سر نسبیت اینه که در روایت موافق احتمال تقیه هست ولی در روایت مخالف احتمال تقیه نیست، در روایت موافق احتمال خلاف واقع هست، چون گاهی اینها خلاف ائمه چه میکردن؟ حرف میزدن، آرایی رو بر خلاف آرا ائمه داشتن. این حاصل استدلال شیخ رضوان الله تعالی علیه علا ما یظهر منه هنا و من البحث در بعد در جای دیگر راجع به خلاف عامه و من البحث فی خلاف العامه فی مکان آخر، در باب اینکه ترجیح جهتی بر سندی مقدم است یا نه، در ترجیح جهت سندی بر ترجیح جهتی بر جهت ترجیح سندی، اون بحث رو اونجا دارد. اونی که از کلامش از اینجا و از بحثش در تقدیم ترجیح جهتی بر سندی و عدمش ظاهر میشه اینه که عرض کردم که عموم علت میگد ان الحق و الرشد نسبی مقدمان علی اونی که نیستش. وقتی اینجور شد هر دو روایتی که در یکیشون یک مزیتی از مزایا باشد، این روایت به نسبه به دیگری چجوره؟ اقرب الی حق است. اگر دو روایت است، یکی نقل به لفظ یکی نقل به معنا، ترجیح با کدوم است؟ با نقل به لفظ، لأنه اقرب من الحق و ابعد من الباطل، از اون روایت نقل به معنا. دو روایت است، یکی اسهل است مضمونش، یکی مضمونش اسهل است یکی مضمونش چی؟ سهله. کدوم اقرب الی الحق است؟ اسهل، لأن الدین دین سهل سمح. یکی مضمونش سهله یکی مضمونش صعبه، کدوم اقرب است؟ ما یکون مضمونه سهلن لأن الدین دین سهلن سمن. یکی نسخه قدیمی است یکی نسخه چاپی که درش غلط هم زیاد است. مکاسبه های شیخ ها میدونید بعضی از نسخه مکاسب شیخ غلط خیلی داره، بعضیش غلط کم داره. یکی در نسخه خطی است که غلط کمتر داره، یکی در نسخه چاپی که غلط بیش. کدوم اقرب است؟ نسخه خطی. هلم جرا. این حاصل استدلال شیخ رضوان الله تعالی علیه. بنابراین اگر از شما بپرسن ان الحق و الرشد فی خلافهم چند احتمال بدوی درش وجود دارد، از نظر ظاهر میگی چند تا؟ سه تا احتمال. منبر اینجوری باید منبر بیاد، حالا بر محرمتون تمرین کنید. سه تا احتمال درش هست، انشالله موفق باشید. یک این که بگیم ان الرشد و الحق، یعنی رشد واقعی و حق واقعی، این قطعا باطله، برای اینکه احکام وفاق عامه ما داریم، نه زیاد، اصلا داریم، کار به زیادی ندارد. بگیم ان الرشد و الحق یعنی رشد واقعی حق واقعی، و این معناش این است که ما هر حکم موافقه با اونا رو باید بگیم چی؟ باطله. نه، این قطعا باطله. لأن لنا احکام موافقت لهم و حکم شرع هست، قطعا قطعا حکم شرع. الوضوء و غسلتان و مسحتان، حالا این شاید باز محل حرف باشه، مثلا نماز، نماز صبح، دور نماز صبح لا صلات الا به فاتحه ال، این هم ما میگیم هم کی؟ هم عامه میگن. پس اینه که نمیتونیم بگیم که رشد حقیقی. احتمال دوم اینه که بگیم نه، رشد اضافی اما من حیث الکی غلبه. بگیم رشد حقیقی من حیث الغلبه، بگیم ان الرشد واقعا فی خلافهم اما واقعا به حکم الغلبه، یعنی خلاف عامه اماره بطلان است، خلاف عامه اماره ظنیه بر بطلانه. بگیم ان الرشد فی خلافهم واقعا لکن به حکم الغلبه و به حکم الامارت الچی زنیه. اینم دوم، اینم درست نی، برای اینکه ما احکام موافقه زیاد داریم، نمیتونیم بگیم چون غالباً احکام ما خلاف اونهاست، چون غالباً احکام ما خلاف اونهاست پس غالب در حکم موافقه اونها اینه که چه باشد؟ باطل باشه. نه خیر، ما احکام موافق اونا خیلی زیاد داریم، نمیتونیم بگیم چون غالب اینه مخالفه پس احکام موافقه غالبا چجوره؟ باطله. فالبقیه احتمال چندم؟ سوم. ان الرشد و الحق فی خلافهم اضافیاً به نسبت علل آخر، و چون حدیث معناش اینه، علت معناش اینه، پس مقتضای عموم علت اینه که هر دو روایتی که درش چیزی هست در یکی که در دیگری نیست و موجب چه می شود؟ اقربیت الی الحق و ابعدیت عن الباطل به نسبت الی الاخرى. کل مزیت توجب اقربیت احدهما الی الحق و ابعدیت احدهما عن الباطل به نسبت الی آخر. این به عموم علت، ان الرشد فی خلافهم، ان الحق فی خلافهم، باید به او چیکار کنیم؟ باید به او اخذ کنیم. این حاصل استدلال شیخ علی ما یظهر از کلامش در اینجا و از کلامش در بحث تقدم، تقدیم ترجیح جهتی بر سندی و عدمش. لکن این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای این که در این ان الحق و الرشد فی خلافهم، در این علت که در سه تا روایت آمده احتمالهای زیادی هست. فان فی العلت الوارده فی الاخبار الثلاثه احتمالات اربعه. این جاهایی که این روایت درش آمده، من اول این عموم علت رو بخونم، جاهایی که این عموم علت درش آمده در سه تا روایت، یکی مقبوله عمر ابن حنزله، یک باب نو از ابواب آداب القاضی، صفحه 76 جلد 18. بله. قلت و جعلت و فداک، بله، قال ينظر ما وافق حکم و حکم الكتاب السنه و خالف العامه فيؤخذ به. قلت و جعلت و فداک ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حکمه من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه و الاخره مخالفا لهم به ایل خبرین یعخز فقال ما خالف العامه ففیه رشا. این یک جا. دوم مرسله کلینی 19 همین باب، در اونجا دارد که الا ما، بله، لا یسع احد تمیز و شیئن من مختلفت روایت و فی عن العلماء علیهم السلام به رأی الا ما اطلق العالم علیه السلام به قول ارزو ما علی کتاب الله و قوله علیه السلام، غرض اینجاست، و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم. اینم جای دوم مرسله کلینی. سوم روایت علی ابن اثبات 23 همین باب، در اونجا دارد که قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الام لا اجد بدم من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فی احدا استفتیه من موالیک، قال فقال ائت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فیه. این هم یک روایت. این سه تا روایت است که تعلیل به ان الرشد و الحق فی خلافهم درش آمده. نه اینجاش مربوط نیست. ما رمزون منبر رفتی، البته در منبر ارتباط خیلی شرط نیست، چون خیلی مرتبط حرف بزنی مردم خسته میشن، اما اینجا ارتباط یه مقدار شرطه. ببینید در اونجا در مقبوله یه تیکش اونجور بود، و الا ببینید بحث رفت سراغ روایات. فإن کان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب. قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة ومخالفا للعامة. در أول راجع بصفات الراوي مربوط بباب قضاء بود، گفت خذ به اعدلهما اوثقهما، اعدل کیا؟ قاضی ها. نسبت به صفات راوی و صدر مقبوله مال قاضی بود، اما از اینجا به بعد مال خبرین است. این تعلیل ها. لکن این تعلیل هایی که در این روایات سگانه آمده، در اینجا چهار احتمال در اخذ به خلاف عامه هست. فل اخذ به خلاف العامه احتمالاتون اربعه، چهار تا احتمال در اخذ به خلاف عامه است که اصلا ما چرا مکلف شدیم خلاف عامه رو بگیریم در خبرین متعارضه. یکی این که این حکم تعبد است، ما وجهشو نمیدونیم، تعبد کردن که در دو خبر مخالف خذ به اونی که مخالف عامه است. حکم علا نحوه تعبد، مثل تعبد به این که از حجر الاسود طواف و شروع کن و به حجر الاسود چه کن؟ خط مسح را الالکعبین بیار، این تعبد است دیگه. یا در مسح سر میگه یه چهارم از مقدمه رأس را مسح کن، این چیه؟ این تعبد است. بگیم لزوم اخذ به مخالف عامه من جهت تعبد است، این یه احتمال که از باب تعبده. احتمال دوم این که بیایم بگیم نه، از باب غلبه روش در خلافشونه، به این معنا که خلاف اونها اماره روش دارد و اماره چی؟ حق. فی خلافهم امارت الرشد و فی خلافهم امارت الحق. چرا اینجوری شده؟ چون غالبا حرفای اونا چه جور بوده؟ نادرست بوده. چون غالبا حرفاشون نادرسته، پس اگر یه روایتی خلاف اونها شد، اماره بر این هست که این چجوره، این مطابقه با واقع است. بگیم از باب غلبه روش در خلافشون و ان الغالب فی اخبارهم و فتاواهم الکی البطلان، غالب در فتوا و اخبارشون چون بطلان بوده، آمدن گفتن شما عهد کن به خبر مخالف. و یشهد علی ذلک روایت مرفوعه ارجانی، و یشهد علی ذلک مرفوعه ارجانی 24 باب 9، گر اونجا دارد قال قال انا ابی اسحاق الارجانی رفعه، قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه، میدونی چرا بهتون گفتن خلاف عامه رو بگیرید؟ فقلت لا ادری، گفتم نمیدونم. فقال ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامه الى غیره ارادتا لابطال امره. اینجوری بود که هر حرفی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میزد، برای اینکه حرف او را خلاصه بایکوتش کنن و نمونه، خلاف او را می آوردن، برای اینکه امر او و کار او را چیکار کنن؟ باطلش کنن. و کانوا یسالون امیرالمومنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه، حکمی رو نمیدونستن، از حضرتش میپرسیدن. فاذا افتاهم جعلوا له زدا من عندهم لیلتبسوا على الناس، بعد که او یه فتوایی میداد، اینا زدشو می آوردن تا هم بر مردم مشتبه بشه، مردم نفهمن حرف علی و سخن علی کدوماست. خب از این روایت برمیاد که معمولا اون چه در خلاف اینا هست چی هست درش؟ روش هست، چون اینا حرفای حق رو می گرفتن و حرفای حق رو زدشو جعل می کردن، یا حرف حق رو می گرفتن و خلافش رو بین جامعه چه می کردن؟ به وجود می آوردن. این ها مرفوع است، من را شاهد دارم میگم، من میگم در اینی که اخذ به خلاف عامه چهار تا احتمال است، یکیش اینه که عرض کردم. و بله، وجه سوم این که بگیم اصلا اخذ به مخالفت عامه للحسن فی المخالفه، مثل حسن در مخالفت نسبت به یهود. فعن النبی صلی الله علیه و آله خالفوهم ما استطعتم، از پیغمبر نقل شده با یهود تو میتونید مخالفت کنید. اصلا خود مخالفت حسن دارد، حسن خود مخالفت. بگیم اخذ به خلاف عامه لما فی المخالفت من الحسن، که حسن المخالفت مع الیهود. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم خالفوهم ما استطعتم، و که حسن المخالفت مع النساء علی المروی، شاوروهن فخالفوهن. خودش حسنه دیگه، خود شاوروهن فخالفوهن، نه این که میخواد بگه بیچاره این زنا هرچی میگن نادرست میگن، نه این، حالا اگه این روایات رو ما بخواییم بگیم درسته، معناش اینه اصلا خود این حسن دارد. یا مثلا در باب تعارض، یا در مثلا دوران انبین وجوب و حرمت گفته می شود اخذ به حرمت اولای از اخذ به وجوبه، لأن فی دفع المفسده اولا من جلب ال، خود این خوبه، اخذ به حرمت خودش خوبه. بگی نه نه نه، تعبد ما سرشو نمیفهمیم. من اجازه دارم عرضم تمام بشه، من دلم میخواد یه قدر این بحثا رو باز کنیم، چون شیخ هم مفصل بحث کرده. یه وقت میگیم تعبد، تعبد معناش اینه ما سرشو نمیفهمیم. ائمه فرمودن در دو خبر متعارض شما اخذ کنید به خبر مخالف با عام، شاید برای این بوده که ما را از گیج کردن خواستن چی بدن؟ نجات بدن. مثل اینکه عقیده بعضیا درباره استخاره اینه، میگن در باب استخاره نه معنای استخاره این است که اون چه که شما طلب الخیر کردید خدا به عنوان غیب خیر رو به شما می نمایوند یا شر رو به شما می نمایوند، معناش اینه یه کسی که سر دوراهی مونده چه می کند؟ سر دوراهی مونده چه می کند؟ بنا برا رفع تحیره، گفتن استخاره برا رفع تحیر است. خب یکیشو میخواست انتخاب کنه، فرض این بود که مردد بود، یکی میخواست انتخاب کنه، استخاره رفع تحیره. بعضیا گفتن فقط استخاره برای رفع تحیر است، بعضیا دیگه گفتن نه، الاستخاره تو دعا و طلب و خیر او طلب و شر، طلب العلم بالخیر او شر من الله تعالی، این دعا میکنه از خدا میخواد، مانعی ندارد خداوند هم بیاد و خوب و بد او را به چیکار کند، بنمایاند. بنابر قسم اول مثل اینجا میشد بگیم اخذ به مخالف عامه به ما هو و مخالف العامه را رفع تحیر، مثل اونی که بعضیا در باب استخاره گفتن برای رفع تحیر، این میشه باب کی؟ تعبد. وجه سوم اینه که بگیم اخذ به مخالف عامه برای اینه که الرشد فی خلافه، اصلا خلاف اونها درش رشد هست، به رنگ اونها نبودن درش رشده. گفت لا تلبسو ملابس اعدائی، لا تلبسو ملابس اعدائی یک حکمیه که در خود ترک و لبس رشدون نبوشید، برای اینکه بعد گرفتاری ها دارد، کم کم لباسشونو میپوشید، بعد فرهنگشونو میگیرید، کم کم اسیر میشید. اینجا هم بگیم اصلا خود مخالفت با عامه فیه چی؟ رشد. به عبارت دیگه مثل بایکوت، ائمه خواستن، ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین، بگیم خواستن عامه چی بشن در نظر مسلمین؟ بایکوت بشن. به عبارت حالا اگه بخوایم بگیم فقه امروزی بخوایم بگیم، بایکوت بشن. بگیم ان الرشد فی خلافهم یعنی مخالفتهم یکون حسن که مخالفت الیهود فعن النبی اونجور و که مخالفت النساء علی المروی. شاهد بر این احتمال، یشهد علی این احتمال، مرسله داوود ابن حسین، روایت 33 همین باب، در اونجا دارد عن ابی عبدالله علیه السلام قال والله ما جعل الله لأحد خیرتن فی اتباع غیرنا، خدا به هیچ که اختیار نداده غیر ما را متابعت کند. 33، روایت 33، و ان من وافقنا خالف عدونا، هر که با ما موافق باشه با دشمنان ما مخالفه، و من وافق عدونا فی قول او عمل، کسی که موافق دشمنان ما شد در قول یا در عمل، فلیس منا ولا نحن منهم، نه او از ماست نه ما با او از او هستیم، یعنی رابطه ما با او چجوره؟ منقطع است. این یک روایت که شهادت میدهد. و باز روایت حسین ابن خالد، 25 همین باب، 25 این باب، عن حسین ابن خالد عن الرضا علیه السلام قال شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا، کسی که با دشمنان ما مخالف نباشد او از ما نیستش. این هم روایت 25 که بر این مطلب شهادت میده. احتمال چهارم بگیم نه، اخذ به مخالفت عامه برای تقیه است، اخذ به مخالفت عامه لما فیه تقیه، و مشهور بین اصحاب هم همین است. اصحاب در خبرین متعارضین میگن خبر مخالف را باید گرفت و موافق را باید ترک کرد، ببخشید موافق، اینی که موافق را باید ترک کرد، لما فیه چی؟ تقیه. بگیم اخذ به مخالف و طرح موافق عامه لما فی الموافق منل تقیه، جهت تقیه است و مشهور بین اصحاب هم همینه، که اصلا ما دو روایت متعارض، روایت موافق را که نمیگیریم، چون در روایت موافق چی هستش؟ تقیه هستش، ترس هستش. شاهد بر این مطلب روایت 46 از همین باب 9، 46 از باب 9، بله ها، دو تا روایته، یکی موافقه یکی موافق، عرض کردم من اشتباه لفظی تصحیح کردم که موافق، توجه می‌فرمایید؟ بله، اخذ به موافق از با ترجیح به مخالفت، لأن فی الموافقه الکی تقیه، اینجوری میشه دیگه، مستمع باید خیلی ملا باشه. بله انا ابی عبدالله لسان گفت استاد زبانش گنگ بود میگفت اف شاگرد الف می‌خواست یاد بده الف ب یاد بده شاگردا هم میگفتن اف این عصبانی میشه این غلط دارن میگن میگفت من که میگم اف شما نگید اف شما بگید اف این به خیالش حالا دوباره که میگه درست میشه حالا ما ولی در اونم تصحیح کردم به هر حال اخذ به مخالف لان فی الموافقه تقیه اینجوری درستش شاهدش این روایت 46 روایت عبید ابن زراره انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه اونی رو که از من شنیده ای که مطابق با قول مردم تقیه درش هست اونی که نیست تقیه درش نیست البته استشهاد به این روایت فرع این است که ما سماع را اعم از سماع بل اذن بدانیم و یا سماع عن الحجه ما سمعت را اعم از سماع علم و علمی بدانیم هم سماع علم را بگیرد هم سماع علمی را و باز بگیم این روایت موردش هم خبرین متعارضین است و الا اونجایی که هرچی که ما از اونا شنیدیم ولو معارض هم نداشته باشد که نمیتونیم این حرف رو بزنیم اونجا که احتمال تقیه نیست که ما سمعت منی قول الناس یشبه تقیه نمیخواد بگه اگه یه روایت از من شنیدی معارض هم ندارد این حمله بر تقیهش کن بگیم نه مورد ولا میشه غیر معمول و به مورد این روایت هم بگیم مال خبرین متعارضین پس در اخذ به خلاف عامه در خبرین متعارضین چند وجه متصوره؟ چهار وجه. چرا ما مکلف شده ایم که در خبرین متعارضین اخذ کنیم به ما فیه خلاف العامه؟ فله وجوه اربعه. لا یخفا که اگر باب تعبد باشد استدلال تمام نیست لکن ظاهرین باب تعبد نی اگر باب اخذ باب تعبد باشد تمام نیست نمیشه از روایات اخذ به خلاف عامه تعدی کرد لکن ظاهرینه که باب تعبد نیست به خاطر تعلیلاتی که در روایات آمده خود تعلیل ها در این باب تعبد نیست ففیه الرشاد فإن الرشد في خلافهم فإن الحق في این تعلیل ها خودش دلیل بر اینه که باب تعبد نیست هاذا مع این که اغلا در باب ترجیح تعبد نمیفهمن هاذا من الاغلا لا يفهمون التعبد في الترجیح در باب خبرین اگر در خبرین متعارضن بهشون گفتن شما خبر مطابق کتابو بگیرید نمیفهمه که این یه تعبد خشکه نه میفهمه چون خبری که مطابق با کتاب باشد این به واقع چطورتره نزدیکتر است حکم به تعبد چیزی نیست که عقلا بفهمن از این ترجیح در باب خبرین متعارضه کما این که این احتمال سوم هم بعید است بل مقطوع البطلانه که بگیم حسن المخالفه مع العامه بگیم این که گفتن شما اخذ کنید به خبر مخالف برای این که مخالفت با عامه چجوره این حسنه این هم نیستش برای این که روایات تقیه مداراتی این اقتضا می کند که چنین امری نباشد روایات تقیه مداراتی یا عمل معصومین سلام الله علیه مجمعین علی المدارات مثل این که امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه مدارات می کرده دیگه امیر المومنین در حکومت ابی بکر و حکومت ابی بکر شو من دیدم بقیه شنو در حکومت ابی بکر من دیدم که می آمد و پشت سر ابی بکر نماز می خون یا اینکه میبینید امیرالمومنین در حکومت‌های جور باز کارهای اساسی میکنه و نهر میارد و صدقه قرار میداد قنات میکنه صدقه قرار میداد بنده آزاد میکند گرفتاری‌ها سوالات را پاسخ میداد اینا گویای اینه که علی ولو با شیوه حکومت مخالف است اما با اصلش مخالف نیست، چون اگر با اصل مخالف بود راه عاقلانه سیاسیش این بود نه به فقرا کمک کنه، نه نمیدونم پول در بیاری چیزی رو وقف کنه، نه بره عرق بریزه چا بکنه قنات بکنه وقف کنه بر فقرا و بر بیچارا، چون وقتی هی گرفتاری تو جامعه زیاد بشه فشار به حکومت چه میشه؟ بیشتر میشه. این که امیرالمومنین دارد قنات، اینا رو تو روایات اهل بیت خیلی با دقت بخونید، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه قنات رو حفر میکرد و جعلها صدقه، نهر آب رو حفر میکرد جعلها صدقه، این فوری نرید اونجوری کم فکر باشید معنا کنید بگید بله علی زاهد نسبت به دنیا بود، نه این نی علی زاهد نسبت به دنیا بود اما در این حال اصل حکومت را قبول داشت، میفرمود اصل حکومت بماند ولی شیوه را قبول نداشت و لذا میومد در حکومت نمیگذاشت مشکلات اونچنان بشد که اساس حکومت از بین برد، اما مشکلات شیوه حکومت را از بین ببره علی میکرد، علی به جاش مشکلاتی که شیوه حکومت را از بین ببره داشته است اما اصل حکومت را نه، و لذا میبینید اووردن یک کسی را تازیانه بزنن. امیرالمومنین چی کار که 5 نفر بودن همه رو محکوم به اعدام کردن، یک کتابی داره حالا برای محرم، انشاءالله محرم که حالا وقتی عرفانی یک کتابی داره به آشق زبیه الله محلاتی خدا رحمتش کنه به نام قضاوتهای محیر العقول، ما اون وقتی که منبر میرفتیم از این کتاب خیلی استفاده میکردیم، قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، در اونجا این قضیه رو داره، تو کتابای دیگه هم دیدم 5 نفر رو آوردن همه زنا کرده بودن، خلیفه دوم دستور داد همه رو یکی گردن بزنه، ثبات نداشت یکی گردن بزنه، به امیرالمومنین رفتن قضیه رو گفتن، امیرالمومنین راجع به 5 تاشون 5 جور حکم کرد. خب این خیلی ضرر داره برای خلیفه که امیرالمومنین او گفته همه رو گردن بزنید، امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرماد که نه 5 تا 5 جور این کارا میکرد، نمی اومد اینجا ساکت بشینه بگه به ضرر تموم میشد، نه اینجا حرفشو میزد اما اونجا هم نماز میخوند، اونجا هم صدقه جعلها صدقه، اونجا هم وقت میکرد، اونجا هم چه میکرد با شیوه مخالف بودن اما با اصل مخالف نبودن. به هر حال اینی که بگیم مخالفت با عام حسنون این باطلون قطعا، این مخالف است با روایات چی؟ با روایات تقیه مداراتی و عمل معصومین علی المدارات که در رأسشون اول مظلوم عالم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه السلام علیک یا اول مظلوم، اون اولین مظلوم بوده امیر، نمیدونم ماره مظلوم گفتید برای مستمعاتون یا نگفتید برای مستمعاتون یا خلاصه وفا نکردید به عرایز ما، اولین مظلوم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، نه اولین مظلوم است که به خانش ریختن او مهم نی، نه اولین مظلوم است که زنش را زدن او ظلم است مهم خیلی نیست، اینو تاریخ مییابد، اون جور ظلم هایی که به این سادگی ها نمیشد فهمید مگر بعد از قرن ها، آقایون از علی تعریف میکنن، علی میرفت کشاورزی میکرد، تمام منبری ها خود بنده از کسانی بودن میگفتن بلا اجازه، شما وقتی نگاه میکنید باریک الله علی کشاورزی میکرد، علی بیل میزد، اینا از امتیازات علی میدونن که علی بیل میزد، بعد اون وقت میگن چرا آخوندا بیل نمیزنن، این از جنایت هایی است که به علی شده، این بزرگترین ظلمی که به بشریت شده یعنی به علی شده، این که علی را کاریش کردن که باید چی کار بکند؟ بیل بزنه، بیل زدن یعنی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه حتی نمیتواند پاسخ مسائل دینی را هم بدهد، البته پاسخ دادن خیلی مطالعه نمیخواست علی براش اما مراجعه نمیکردن، چون عمر گفت چرا هرچی ازت میپرسیم تندی میگی که چند تاست، گفت این چه جوریه، گفت این چند تاست، گفت دوتا، گفت چرا فکر نکردی، گفت این دوتا بودن فکر نمو، گفت همه عالم برای من این جوریه، حتی رجوع نمی کردن در مسائل علمی به امیرالمومنین صلوات الله، علی مجبور شد بیل شوهر داره بره اونجا، بیل زدنی که شما یه آدم دیوونه بیل دستش بدی بیل میزنه، بیل زدن که دیگه خیلی مهم نی، بیل زدن کلنگ بزنی آب در بیاری این که خیلی مهم نی، اون علی که میگه فوالله انی لاعلم به طرق السماوات من الارض ازش نقل شده، اهل تورات بیان با تورات حکم میکنم، اهل انجیل بیان با انجیل، مسلمونا بیان با اسلام، همه رو حکم میکنم، اون عدالتی رو میارم که بشر در انتظارش با آمدن مهدی موعود جل الله تعالی فرجه الشریف، اینه که کارشو به جای رسوندن که باید بره چیکار کنه، بیل دست بگیره بزنه تو زمین، بیل دست بگیره بزنه تو زمین، هی تردش کردن، تردش بیل بگیره دیگه، چاره نداره جز بیکار که نمیتونست علی بشینه، که مطالعه که نمیخواست بکنه چون همه چیزو بلد بود امیرالمومنین، اما مجبور بود بیل بزنه و اونجوری کنه، کلنگ بزنه تق تق تق، این ظلم به علی ابن ابی طالب است و بالاترین جنایت بشریت اینه که حتی علی ابن ابی طالب نتونه در پاسخ سوالات علمی هم چه بشد به سایر جا. به هر حال این هم مسلم باطله و این روایات توجیه دارد. این روایاتی که خوندیم که شهادت میده بر اینکه مخالفت خوبه مرسله داود ابن حسین اینا توجیه دارد. روایت 33 در اینجا بحث عدو اولا مطرحه. این روایات قابل تأویله برای اینکه در روایت حسین ابن روایت داود ابن حسین مرسله داود ابن حسین عدو مطرحه. نعامه ببینید فرمود که و ان من وافقنا خالف عدونا. همه عامه که عدو و ائمه نبودن، که مستضعفین از عامه عدو و ائمه نیستن، بلکه شاید غیر مستضعفینشون هم عدو نیستن، دوستشون میدارن اما در این حال حق خلافت رو به اونها نمیدن. عدو کیا هستن؟ نواصب و غلات و سردمداران و مسئولینی که نمیگذاشتن امیرالمومنین حکومت کنن، صاحبان قدرت و صاحبان شخصیت. این معناش مال عدو و ربطی به مطلق عامه ندارد. و ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا. روایت حسین ابن خالد 25 این باب اونجا هم اینجوری داشت: المخالفون لاعدائنا فمن لم یکن کذالک فلیس منا. چی؟ نه عدو نیستن. اگه واقعا یه وقت دو جوره، ببینید دو جوره، یه وقت به شک افتاده است، به شک افتاده و در این حال حاضر نیست حاکمیت علی رو بپذیرد، این بعدیست از عداوت، عداوتون علمیه، عداوتون تبلیغیه. اما یه وقت نه، واقعا یه آخوندی هم هست که نفهمیده، هر چی بوده اونا بوده در دستشو نفهمیده است، این عدو علی رو دوست میداره. میگم من همه رو نمیگم، چرا خیلی کم سوادی حرف میزنی عزیز من، مجبور میشی به من اینجوری بگم. من نمیگم همه، من میگم مستضعفین از عامه، ناس از عامه، اینا دشمن اهل بیتن، اینایی که دوست میدارن علی را، حتی خلیفه چهارمش میدونه اینا دشمنن، اینا مال نواصب و غلاته یا مال مسئولین و سردمدارانی که با توجه به مطالب علی ابن ابی طالب چه میکردن؟ ظلم میکردن. یا مال اون علمایی که میدانستن یا به شک افتادن و نمیرفتن تحقیق کنن. من که نگفتم همشون، که من غلط میکنم بگم همشون، اون وقتی که من میگم عامه عمیا پس خواب هستی. به هر حال بنابراین این روایات هم نمیتونه شاهده، میگم این نیست جهت. چرا گوش نمی کنی؟ میگم سر این که خبر مخالف رو بگیر، لیس سر روحو حسن المخالفه فانهو مخالف لاخبار تقیت المداراتیه والعمل المداراتیه و مصالح الاسلام والمسلمی. اینا نمیتونیم بیم بگیم ائمه بر ما واجب کردن، یعنی ائمه به ما گفتن در دو خبر متعارض خبر مخالف رو بگیر. چرا؟ چون با مخالفت اونا چجوره؟ خود مخالفت اونا حسنه. اگه اونا پیرن سفید پوشیدن تو پیرن چی بپوش؟ سیاه. اینه نمیخواد بگه این خلاف تقیه مداراتیه، خلاف مدارات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعینه و در رأسش علی، خلاف مصالح اسلام و مسلمینه، خلاف روح اسلامه، خلاف وحدت اسلامیه، خلاف اون اخباریست که ذبیحه اونا رو حلال کرده، خلاف اون اخباریست که دختر گرفتن از اونا رو جایز کرده است، دختر دادن به اونا رو جایز کرده است، خلاف طهارت اونا. تا غروب برات وجب بیارم. این معنا رو ما یقین داریم نیست، حسن المخالفه معیار نیست. بعد عرض کردم این دوتا روایت قابل چیه؟ توجیه. برای اینکه اینا مربوطه به اعدا است، نه مربوطه به عامه. به ما هم عامه، اعدا میخواد از عامه باشد، میخواد از غیره عامه باشد. حتی عمر ابن عبدالعزیز اون هم جز اعدا بوده، برای عمر ابن عبدالعزیز هم قصب خلافت زین العابدین صلوات الله و سلام علیه، مثل همه پادشاهان که قاصب حکومت بودن بلا استثناء، و امام میگه همشون جنایتکار بودن، همه خلفای بنی العباسی هم جنایتکار بودن. عمر ابن عبدالعزیز که شما اینقدر ازش تعریف میکنید، او خلافت رو از زین العابدین گرفت، اساس هم همونه، نگذاشت زین العابدین. اینجور نیست که بشه گفت همشون دشمنن یا همشون دوست هستن. و اما اون احتمال که بیایم بگیم مسئله تقیه است، اما احتمال تقیه او هم باشه برای فردا که عرض کنم، اون احتمال هم درست نیست. ماشاءالله علی سیدنا.